أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
جلسه گذشته بحث رو در مورد غضب شروع کردیم که عنوانش این بود که لا قوت کرد دل غضب. روایتی بود از حضرت باقر علیه السلام که هیچ قوت و قدرتی مثل رد غضب نیست. در واقع یعنی قدرتمندترین آدم کسایی هستن که بتونن غضب خودشون رو کنترل بکنن. که یک بحثی رو شروع کردیم درباره این که یک تناسبی وجود داره بین رضایت خدا و کراهت انسان، که گفتیم رمزی داره این مسئله که بین کراهت انسان و رضایت خدا چنین ارتباطی هست. از چه جهت این مسئله مطرح شد جلسه گذشته؟ از اینجا وارد این مطلب شدیم که عوامل زیادی هستند در خارج که تحریک میکنن انسان رو و انسان رو وادار میکنن که غضب کنه. اگر کسی بدونه که حالا خشم هم اینجوری است دیگه، خشم به خاطر این است که انسان یک چیزی رو با امیال خودش و خواسته های خودش و فکر خودش مطابق نمیبینه. فکر که میگم غیر از امیال و هوس ها و خواسته ها هست. هوس ها و خواسته ها و امیال جنبه فردیت داره، خودخواهی درش هست، ولی فکر همیشه جنبه خودخواهی نداره. گاهی وقتا انسان یک فکر شیطانی، یک فکر مبتنی بر هوس داره، افکارش هوس آلود هستش، فاسد هست، مثل یه ظالم که افکارش اینجوری هست، مثل مستکبرین، که اگر چیزی رو با این افکار مخالف ببینن به غضب میان. گاهی وقتا فکر یه فکر الهی هستش، یه فکر والا هستش، یه فکر پاک هست، و انسان با داشتن این فکر پاک و این فکر والا چیزی رو مخالف این فکر میبینه و غضب میکنه. توی اینجام دو حالت داره، یعنی در این که شخص به خاطر این که چیزی فکر پاک رو تهدید میکنه به غضب بیاد، در این که این فرد فرد خوبی هست شکی نیست. فرد فرد خوبی هست که وقتی چیزی رو مخالف یک فکر پاک میبینه به غضب میاد، ناراحت میشه. این نشون دهنده خوبی خود فرد هست. اما دین به ما میگه که اگر مخالفتی با فکر پاک شد، همه جا به غضب نیایید. همه جا به غضب نیایید و بعضی جا باید خودتون رو کنترل کنید. اشتباه افراد توی این مقطع صورت میگیره. یعنی آدمای خوب با فکرهای والا و پاک دو گروه میشن. بعضی ها عقل براشون چنان تسلط داره که همه جا یا هر جایی که یک فکر پاک رو مورد تهدید دیدن به غضب نمیان. نه که تحریک نشن، و تحریک شدن غیر از غضب هست. هر فرد غیوری و هر فرد پاکی و هر فرد الهی و هر آدم خوبی وقتی یه فکر پاک رو مخالفتی باش میبینه متأثر میشه، ناراحت میشه و میخواد سعی کنه که اون مانعی رو که با فکر پاک، اندیشه پاک، عقیده پاک مخالفت میکنه، اون مانع رو برداره. اما توی این برداشتن مانع افراد دو دسته هستن. بعضی ها دقیقا به اون چی که منطبقه رضای خداست عمل میکنن، بعضی ها غضبشون چنان بهشون غلبه میکنه که دیگه تو مرحله رضای خدا رو چیه؟ از دست میدن. نمونه برخورده هایی که ائمه علیهم السلام باشون شده کافی هست برای درک این مطلب. شما حضرت امیر علیه السلام نگاه بکنید. حضرت امیر علیه السلام، خب یه شخصی هست که از نظر قوت بدنی هیچ کس به اندازه او قدرت بدنی نداره، هیچ کس، و از نظر شجاعت همینطور، از جهت مهارت در شمشیر زدن، همینطور. خب امامت رو، خلافت رو غصب کردن ازش، بحث فردی نیست، دقت کنید، خلافت یک امر الهی است، غصب شده. حضرت زهرا سلام الله علیها رو تهدید کردن، کتک زدن با اون وضع بد. و کم نیست این تحمل این مسئله، جلو چش حضرت هم داره اتفاق میفته. میتونست دست ببره به شمشیر، شروع کنه قلقم کردن افرادی که این کارو کردن. اگر میخواست از قوت بازو و غضبش استفاده کنه میکرد این کارو، اما نکرد این کارو، یعنی غلبه به غضب کرد. یک امر پاک، یک امر والا، بلکه والاترین امر که امامت و خلافت است، داره تهدید میشه. حضرت راه برخوردشو این نمیدونه که باید دست به شمشیر ببره، غضب بکنه، فشار داره بهش میاد تو اون لحظه. شوخی نیست، زن انسان هست، اونم چه زنی، زنی که به قول حضرت امام سلام الله علیه اگر مرد بود جای پیغمبر بود، ای مرد بود جای خود از امیر علیه السلام بود. به قول بعضی از آقایون اگر مرد بود یزد علی خلیفه نبود، خلیفه خود از زهرا بود. یه همچین شخصیتی داره، به اصطلاح کتک میخوره، یه همچین شخصیتی مثلا بین در و دیوار هست، یه همچین شخصیتی داره بهش جسارت میشه، ولی میبینید که حضرت چقدر خوددار عمل میکنه. خواست غضب بکنه، همه چی رو میریخت به هم و خودش فرمود که من به خاطر مصلحت اسلام و مصلحت امت اسلام این کارو کردم. بعدم تو در نهج البلاغه داریم در خطبه دیگه، چون که اگر من خوف اینو نداشتم که جامعه اسلامی به نابودی بره و پراکنده بشه، نمیذاشتم، یعنی زورم از قدرت نظامی به قول معروف استفاده میکردم و نمیذاشتم اینطور بشه، ولی ترسیدم که این آفت جامعه اسلامی رو تهدید کنه و اسلام برای همیشه از بین بره. لذا فهمون صبر تو فل عینه غذا و فل حلقه شجا، صبر کردم مثل کسی که در چشمش خار و در گلوش استخوان فرو رفته. خب این خیلی سخت استش. خب بعضی هستن که این تحمل رو ندارن، به محضی که یه همچین فشار، نمونش هم در همون صدر اسلام داشتیم، کسایی که اگر یک اندیشه پاک، یک اندیشه اسلامی مورد تهدید قرار میگیره، سریع دست به شمشیر میبرن. بعضی جا باید دست به شمشیر برد، سریع برخورد کرد، برخورد و قاطع کرد. بعضی جا باید جنون به خرج نداد، جلوی غضب رو گرفت. یه موقعی سلمان رشدی هستش علیه اللعنه، این میاد مثلا این کار میکنه، حضرت امام تمام ملاحظات رو میذاره کنار و اعلام اعدام میکنه برش. و یه موقعی هستش که مثلا فرض بفرمایید در مکه مثلا 400 نفر رو اونجوری میکشن، ما دست به یک کار نظامی یا یک عمل خشونت‌آمیز علیه عربستان نمیزنیم. بسته بین هستش که اقتضای رضای الهی و حکمت و مصلحت چه هستش. این خیلی مهم است، تشخیص این قضیه. این تو اون حد عالیش، در مسائل پایینم اتفاق میفته. شما در خانواده یه موقعی مثلا یه کسی خلافی میکنه، کسی خلافی میکنه، مثلا یه نفر فرض بفرمایید میفهمه مثلا ناموسش، خواهرش، یکی رفته مثلا یه کار خلافی کرده، میتونه جنون بهش غلبه کنه. نسبت به این مسئله اگه به هیجان بیاد حق داره، میتونه جنون بهش غلبه کنه، با چاقو بزنه طرفو تیکه تیکه بکنه، میتونه اصلاح بکنه قضیه رو و یک سازندگی ایجاد بکنه، توبه ایجاد کنه، زمینه توبه ایجاد کنه، بازسازی کنه شخصیت طرف. واقعا انسان هست توبه پذیر، انسان هست و اصلاح پذیر و تربیت پذیر، اصلاح بکنه. دو تا کار میتونه بکنه، این خیلی مهم است کدومش رو انجام بده. وقتی غلبه کنه به خودش، ببینید که تونه به اونی که حق هست و رضای خداست جلو بره. به هر حال این نکته رو باید توجه کنه، نکته ظریفی که جلسه قبل مطرح کردم این هستش که خیلی وقتا اون چیزی که ما رو به هیجان میاره و به غضب میاره، چیزیست که از مقوله مسئله اندیشه پاک و عقیده پاک نیست، مسئله شخصی خود ماست. یه چیزی شخص ما رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه، مثل خوره. مثلا بچه‌مون تو خونه خیلی اذیت میکنه، بعد قلقی میکنه، همسرمون بعد قلقی میکنه، از خونم اذیت میکنه. یا یه مثلا مادر زنی داریم که مثلا اذیت میکنه، یه خانمی مثلا مادر شوهری داره که اذیت میکنه، عرض کنم خدمتون که به هر حال هستن، یه دوستی داریم که اذیت میکنه، یه آدم خوبی هستش که یه ذره بد قلقه میکنه. در روایت داریم مؤمن بین 5 شدت هست، یکیش مؤمن چی هستش؟ مؤمن حسود هست، گرفتار مؤمن حسود میشه، خب بد قلقه میکنه. اگر کسی متوجه این حقیقت باشه که رضایت فی کرهک، رضایت من در کراهت توست، وقت ببینه که خیلی قوه تحمل زیاد میشه، قوه تحملش، یعنی به خاطر خدا چیکار میکنه؟ تحمل میکنه به خاطر خدا. واقعا بسیاری از کراهت هایی که به نفس تحمل میشه در راه زندگی درست، در راه دینداری درست، رضایت خدا درش هستش. کراهت هایی که انجام بشه و کراهت هایی که تو مسیر زندگی طبیعی هستش، بچه گریه میکنه، خب این کراهت ماست دیگه توش، بچه گریه میکنه، شب نمیذاره بخوابیم، یه مردی میبینی اینقدر کم ظرفیت هست که داد میزنه سر زنش آی اینو خفه کن، یه موقعی میبینی مثلا مثل اون مادر بچه را اصلا میکشه، متکار میذاره به دهن بچه، اینقدر نگه میذاره بچه خفش. در غربی همچین اتفاق افتاده بوده، تو روزنامه نوشته مادر بچه‌ش بخواد گریه میکرده کشت، به بالش چیزی گذاشته روی صورتش تا خفش کرده، اینقدر ظرفیت نداره مادر که باید منشأ عاطفه باشه. مثلا یکی میبینه نه تحمل میکنه، از جیغ و داد بچه و گریه بچه به سوزونه، مثلا زن داد بزنه، حوصله‌اش سر بره، جوش بیاره، به غضب بیاد، بد اخلاقی کنه، وقتی اون غضبم بیاد منشأ اثر هست، خودش چیزای دیگه پشت سرش میاد. خب این به صلاح چی هستش؟ خیلی تبعات منفی داره، جونش نمی کنه این کارو، کراهتش هست، یه کراهت طبیعی است که از ازدواج و بچه دار شدن بهش به سراغ او آمد، این کراهت رو با جان و دل میپذیره، به جوش نمیاد و از این فشاری که الان روحیش هست که داره این صدای بچه تو گوشش زنگ میزنه و اذیتش میکنه، او رو شیرین به پایین میده، شیرین میخورش تا اتساع روحیه پیدا کنه، وسعت روحیه پیدا بکنه. اگه کسی با همین دیدگاه با مکروهات برخورد کنه، اون موقع میبینه که خیلی از مخالفت ها، سر و صدا ها، نمیدونم فشار ها رو میتونه تحمل بکنه، به راحتی جوش نیاره، هم مطلق فشار ها رو دیگه. توجه به این مسئله داشته باشه، توجه به این نکته داشته باشه که این کراهت ها هدیه ایست برای گنجایش چی؟ روحیه. این کراهت ها امتحان الهی است، ابتلا الهی هستش. حتی عرض کردم کراهت هایی که ما خودمون به سمتش نمیریم، ما به طور طبیعی در طول زندگی برای ما پیش میاد، زندگی طبیعی، زندگی خانوادگی، زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی، زندگی دینی، زندگی سیاسی و انقلابی، اینا پیش میاد برای انسان هستش. توجه کنه که رضایه فی کرهک، فی کرهک مطلق، این میدونه که اگر روزه بگیره نفسش به کراهت میفته و اذیت میشه، اینجاست که خدا رو راضی میکنه، یعنی یه رابطه هست و این رمزه که بین خود و ناخود این قاعده هست. شما اگه خواست این رمز رو بفهمید توجه کنید به اون اصلی که من قبلا مطرح کردم که رابطه که بین خود و ناخود وجود داره، خداوند گذاشته در نهاد بشر، که اونی که فشار میاره به نفس و نفس رو اذیت میکنه، عرض کردم من به صورت منطقی ها، نه که خودمون رو اذیت بکنه، حساب شده میبینید که این رضای خدا درش هستش، رضای خدا درش هست. اگر این توجه بود، فشارهایی که به ما میان دیگه اون خاصیتی که روی بقیه آدم ها دارن ندارن، یعنی این که به قول امروزی ها استرسشو افزایش بده، فشار روحیشو افزایش بده، به دچار افسردگیش بکنه، اینطور نیستش، چون اصلا داره معامله دیگری با این قضیه میکنه، او توی پشت این صحنه چیز دیگری رو داره میبینه و چون میبینه ما به ازا داره، فشار روی نفس خودش رو داره میبینه. ببین خداوند تبارک لطف میکنه، اینو اهدا میکنه، یه موقع است یه نفر خودش عاقله، خودش برای خودش ریاضت شرعی میتراشه، ریاضت های شرعی رو انتخاب میکنه، روزه های مستحبی، نماز شب، سحرخیزی، ذکر گفتن، کنترل چشم، عرض کنم خدمتتون که عبادات شرعیه رو برای خودش کار میکنه، تحمیل میکنه، چون میدونه بین خود و ناخود این رابطه وجود داره، بین کره و رضای حق این رابطه هستش. حالا ما که عرضه این کار نداریم، خودم عرض میکنم حالا که عرضه این کار ندارم، لااقل بدونم که عوضش این کرها و این ناراحتی هایی که داره در خارج برای من ایجاد میشه، اینها رو وسیله برای تزکیه نفس خودم قرار بدم، یه فشاری برای غلبه بر نفس خودم قرار بدم، از فشارهای خارجی ذره استفاده کنم، از چیزی که در سیر زندگی طبیعی، زندگی دینی، سیاسی، اجتماعی و علمی داره برای ما ایجاد میشه، خب اینا رو استفاده کنم ازش. اینها مگه به نفس فشار نمیاره؟ مگه اینها محدود نمیکنه انسان رو؟ مگه اینها فشار بر ناخود نیست؟ خب چرا از همینا استفاده کنی؟ حالا که نماز شب نمیتونی بخونی، ولی میتونی که لبخند بزنی، نماز شب نمیتونی بخونی، عبادت شرعیه نمیتونی بکنی، روزه نمیتونی بگیری، ولی میتونی که چهار تا مشکل چهار نفر گوش بکنی، که میتونی که دنبال کار دیگران بری، میتونی که یه فشار به خود تحمیل بکنی، میتونی توی خونه عصبانی نشی. اینا همش مهمه. اگه کسی برخورد بکنه با این قضیه همینطوری، همینجوری برخورد کرد، وقت دیگه اون برای شیرینی داره اون قضیه، نتیجه عکس میگیره، به جای اینکه عصبانی بشه اتفاقا چیه؟ خیلی جگر میخواد دارم این حرف میزنم، یعنی مردی میخواد، اینکه حذفمون لا قوت کرد دل غضب، خیلی قدرت میخواد، زور میخواد. اما از جمله چیزایی که میتونیم برای این قدرتون، بحث قدرت بود، کمک بگیریم، همین دیدگاه بود که خدمتتون عرض کردم، چون گفتیم برای این باید از کمک بگیریم، ما از خیلی چیزای دیگه کمک بگیریم، از ثواب اجر، از کاسته شدن گناه، کفاره گناه، اینا که در روایت هم اومده که اگه انسان تحمل کنه اینا میشه، خب از اینا استفاده کنیم تا یواش یواش به اون قوت که رد غضب هست برسیم. یکیش همین بود که توجه داشته باشیم که رضای فی کره، به این اگه توجه بکنیم و ببینیم که یواش یواش در ما هم یه قدرت ایجاد میشه که در مقابل پدر و مادر نعوذ بالله یه موقع صدامون رو بلند نکنه، در مقابل زوال حقوقمون که وظیفمون این است که سرمون رو پایین بیاندازیم، خیره بهشون نگاه نکنیم، تون جوابشون رو ندیم، درشتی نکنیم باشون، سکوت بکنیم در مقابلشون، رعایت بکنیم وظیفه رو، بیجا بلبل زبانی نکنیم، بیجا سرمون رو بلند نکنیم، بیجا خیره نگاه نکنیم، بیجا حرف درشت نزنیم، ایناست رعایت بکنیم، کمک میکنه به این اندیشه که خدمتتون عرض کردم. برای همین اون حدیث که درس گذشته خدمتتون خوندم از حضرت رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم، این حدیث بود که ما تجرع عبد جرأتا افضل عند الله من جرأت غیظ کظمها لله ابتغاء وجه الله. هیچ جرعه ای ننوشید کسی بالاتر از جرعه غضبی که انسان او رو به خاطر خدا اون جرعه رو چیکار میکنه؟ کزمش میکنه. در واقع میخواد بگه این کزم قیز، این کزمی که ما انجام میدیم در واقع خوردن چیه؟ این جرعه است. این جرعه رو نوشیدن. تشبیه همیشه گفت میگیم جام چی؟ بلا، جام بلا رو نوشید. یعنی چی؟ یعنی این تجرع کرد، خوردش، فرو بردش این رو. حالا چند تا روایت دیگه توجه بفرمایید که ببینید که قضیه این هستش که اصلا از مقوله این است که افرادی که توجه دارن، افرادی که زیرک هستن، به مقوله های ناراحت کننده و زمینه های غضب به شکلی که افراد عادی نگاه میکنن نگاه نمیکنن اصلا. از امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که ما تجرعت و جرأتا احب الی من جرأت غیظ لا اکافی بها صاحبها. هیچ جرعه ننوشیدم من محبوب تر از جرعه ای که جرعه غیظی که با اون لا اکافی بها صاحبها، طرف مقابل رو باش مجازات نکنم، برخورد نکنم باش، مثل این که خشمم رو در مقابل طرف مقابل بروز ندم، خالی نکنم سر طرف مقابل، این هیچ جرعه برای من محبوب تر از این نیستش. اون از رسول خدا، این از امام زیرون آبید علیه السلام. یعنی او به مقوله زمینه های خشم به چشم چی نگاه میکنه؟ به چشم یک هدیه، یک جرعه ای که می نوشه. این جرعه هم حقیقتا تلخه ها، تلخه، ولی تو شفاست، مثل داروهای تلخی هست که انسان میخوره میدونه تو شفاست، دارویی که تنده، تلخه، اذیت میکنه او رو، ولی میدونه که اینو باید بخوره، مثل عمل جراحی هستش که زخم داره ولی میدونه شفاش تو اینه. خب چیو خوب میکنه این؟ این چیو میکشه و چیو خوب میکنه؟ منیت رو میکشه، ناخود رو فشار میاره بهش، زخمی میکنه، ناتوان میکنه و خود رو چیکار میکنه؟ شکوفا میکنه و قوی میکنه. وقتی انسان برای خدا فرو میبره غضبش رو. امام صادق علیه السلام روایت بعدی هستش، نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها. چه جرعه خوبی است غیظ، لمن صبر علیها، یعنی انسان وقتی غیظ گرفتش دچار غضب شد صبر بکنه بهش. جرعه خوبی است نوشیدنش. یعنی چی؟ یعنی قورتش بده خودمونه که میگیم چیکار کنین رو، تو اصطلاحات خودمون میگیم اینو بابا قورتش بده این رو، فرو ببرش. بعد حضرت به این رمز که من خدمتون عرض کردم ندیدم روایتی که این رمز رو بیان کنه جز همین یه روایت، من برخورد نکردم، حالا ممکن است باشه اما خیلی ظریف هستش. این روایت هم تو کتاب کردم دارم میخونم نیستش، در خود کتاب شریف کافی هستش، حدیث اونجا نقل کرده. اونجا بفرماید که این چقدر ظرافت داره این نکته که حضرت علیه السلام فرموده، یعنی دقیقا همون نکته که خدمتون عرض کردم تلویحاً داره میفرماد ایشون. مسئله چی؟ مسئله رضای فی کرهک. میفرماد که فإن عظیم الاجر لمن عظیم البلا. میفرماد که اجر عظیم مال بلای عظیمه، بلای عظیم اجر عظیم میاره. بعد برای توضیحش میفرماد که و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. خداوند هیچ گروهی رو دوست نداشت مگر اینکه اونها رو چیکار کرد؟ مبتلا کرد. یعنی چی؟ یعنی این ابتلای الهی یک هدیه ای از طرف محبوب که برای تو آمده. این جرعه محبوبی هست که به تو داده. یک دوایی هست که درش دشمنت رو چیکار میکنه؟ میکشه. میگه این دوا رو بخور تا قوی شی. این دوا رو بخور تا به من نزدیک بشی. این دوا رو بخور تا به من تشبه پیدا بکنی. تا کریم بشی، تا عفو بشی، اینجوری بشی، اهل عفو باشی، اهل کرامت باشی، اهل جود باشی. بعد خودش در قرآن میفرماید که فعفو وصفهو، امر میکنه به بخشش و تحمل و گذشت. بعد میفرماید الا تحبون ان یغفر الله لکم. ببین رابطه چیزه است. اگر میخواید، آیا دوست دارید خدا شما رو ببخشه؟ اگر میخواید خدا ببخشه شما رو، شما هم خودتون اهل بخشش باشید. اهل چی باشید؟ اهل عفو باشید. یعنی به دل نگیرید، یعنی عصبانی نشید، یعنی کینه توزی نکنید، یعنی بگذارید بره پی کارش، یعنی سهل بگیرید، سخت نگیرید، به دل نگیرید، نگه ندارید و چیزهای از این قبیل، رد کنید بره. وقت رد نکردنش فقط لطفی هم نداره، رد نکردنش اینجوری هستش که خود انسان عذاب میده، خود انسان عذاب میده، معطل میکنه ذهن رو، قلب رو مشغول میکنه و استعداد تلف کن هستش. یعنی انسان به محضی که نگه میداره این رو، علی علیه السلام چقدر ظریف برخورد میکنه، میفرماد من در کوچه رد میشم، به من فحش میدن، به من فحش میدن، میدونم با من هستن، میگم با یه علی دیگری هستن. برای همین هست که نصف العاقله احتمال و نصفهو تقافل. ببینید من با چجور به هم رب پیدا میکنن، نصف العاقله احتمال و نصفهو تقافل. شخصیت عاقل رو نصفش رو تحمل تشکیل میده و نصفش رو خود را به غفلت زدن، یعنی هر چیز رو هی نمیبینه جوش بیاره، هر چیز رو هی نمیخواد تذکر بده. ظریف کاری در روابطش با مردم نمیکنه، حالا دیگه در من چیکار کردن، به من چی گفتن، چرا اینجوری کرد، چرا با من اینجوری کرد، پس من چی. جایی بخواد اینو نگهش بداری خیلی چیز حالا دست میده. آقا اگه ناخودو بخوای نگهش داری خودتو از دست خواهید داد. روایت بعدی باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می‌فرماید من احب السبیل الی الله عز و جل جرعتان. جرعتان. جرأت و غیظ تردها به حلم و جرأت و مصیبت تردها به صبر. از بهترین راهها، خیلی این روایت ظریف هست توجه بفرمایید، از بهترین راهها الی الله عز و جل جرأتان. از بهترین راهها به سوی خدای عز و جل دو تا جرأت هستش. حالا دقت بکنید چند تا نکته هستش تو این. یکی این که اگر ادعای سلوک الی الله داری، یک، اگر ادعای تمنای سلوک داری که من دوست دارم سالک باشم، دو، اگر ادعای رسیدن به کمال مطلق رو داری که من میخوام به کمال مطلق برسم، اگر علاقه به رسیدن به سعادت رو داری، حضرت راه رو داره معرفی میکنه، میگه الالله عز و جل. مرد راهی، حضرت صحبت از سبیل داره میکنه، میفرماید من احب السبیل، از محبوب ترین و بهترین راه ها به سمت خدا دو جرعه است. نکته ظریف دوم این استش که قضیه جرعه رو راه معرفی کرده. دقت کنید، یعنی عمل با راه مساوی شده. دقت فرمودید؟ عمل. هیچ کاری نمیخواد بکنه، شما میخواد یک قیزی رو چیکارش کنید؟ کزمش بکنید، فرو ببریدش. میگه این راه است، این پیمودن راه است. توجه فرمایید، پیمودن راه است. یعنی هی دنبال این نباشه من حالا این کتابو بخونم، اون دوره رو ببینم، پیش این استاد باشم، نمیدونم پیش اون استاد باشم، تو این پایه رو طی کنم، اون پایه رو طی کنم. راه میخوای بری؟ میخوای راه بری، راه طی کنی؟ مرد راهی، دوست داری برسی؟ بسم الله. بهترین راه ها رو ازت معرفی میکنه، میفهمد من یعنی بعضیت هست، از بهترین راه ها دو جرعه هست. خیلی ظرافت داره ها، که جرعه نوشی خودش راه هست، خودش پیمودن هست. خیلی بین اینها ظرافت داره، چون رضایفی کرهک، یعنی بین کره و رضا یه چی هستش؟ یک وحدت هست. به محضی که این رفت، اون رضا حاصل خواهد شد. به محضی که ناخود فشار اومد بهش، رضای حق هستش، خود شکوفا شده. یعنی یک تلازم بین اینها هستش. ان الراحل الیک قریب المسافه، مسافتش کم هستش. خیلی پیچ و خم نداره، خیلی پیچیده نیش مسئله. میفهمد که دو جرعه هستش، جرأت و غیظ تردها به حلم، جرأه غیظی که به وسیله حلم انسان چیکار میکنه؟ اون رو ردش میکنه. تردها یعنی غیظ رو رد میکنه، اون غیظ رو میاد و این رد کردن تعبیر شده به چی؟ به جرأه، به جرأه نوش. و جرأت و مصیبت تردها به صبر، دومین جرأه مصیبتی هست، جرأه مصیبتی هست که انسان به وسیله صبر اون مصیبت رو رد میکنه، این تحمل میکنه. ما من جرأت یتجرعها العبد احب الى الله عز وجل، روایت بعدی است، من جرأت غیظ یتجرعها عند ترددها فی قلبه اما بصبر و اما بحلم. امام صادق علیه السلام، هیچ جرعه ای که بنده او رو بنوشه محبوب تر در نزد خدا نیست از جرعه غیظی که یتجرعها، اون جرعه رو مینوشه، فرو میبره، عند ترددها فی قلبه. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که تو دلش داره هی تکون میخوره و تردد میکنه، بالا پایین میاد، هی میخواد بزنه بیرون، نزدیک منفجر بشه، تو اون حالت فشار میگه که این رو برای خدا ببرش پایین، یا به صبر یا به حلم، اما به صبر او به حلم. ببین اون موقعی که شما به صلاح مقوله های صبر رو معمولا در مقابل بلا، مصیبت ها و گناهان و چی؟ انجام طاعات به کار میبرن. اما حلم نه، حلم زمانی که شما خشم و غضبی، ناراحتی شما رو اذیت میکنه و شما میخواد چیکار کنید؟ به اون غلبه بکنید. یا چی؟ یا با یک فشار غیر از این سه مقوله که خدمتون عرض کردم برخورد میکنید. مثلا با یه آدم نادانی برخورد میکنید، آدم نادان یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه. اینا مراتب داره با هم دیگه. حالا پیرامون این چیزی که خدمتون عرض کردم، یه دو سه تا روایت هم بخونیم. روایت تشویقی تنبیهی هستش. این روایت هایی که تا الان خونیم روایت های چی بود؟ توصیفی بود، وصف میکرد این حقیقت این کار که این چی هستش. حالا یه دو سه تا تشویقی تنبیهی هم بخون. از امام باقر الاسلام روایت داریم که من کردم غیظا و هو یقدر على امضائه فشاء الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. فرمود کسی که کزم غیظ بکنه در حالی که قادر هستش، که یقدر قادر هست على امضائه، قادر هست که این غیظش رو چیکار کنه؟ اعمال بکنه. ظهور بده. اگه بتونه این کارو بکنه و این غیظشو ظهور نده، خداوند قلبش رو روز قیامت پر از امن و ایمان میکنه. امن یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان چون خب ایمان هستش، مشخص هستش، هستش. امن یعنی تو اون روز حول و ولا، تو اون روزی که همه میترسن و ترا کل امت جاسیه، هر امتی رو تو میبینی به زانو در اومده روز قیامت، توی همچون روزی این قلبش آرامه، آرام آرام قلبش. ببینید چقدر ارزش داره. خداوند قلبش رو پر از امن خواهد کرد. البته شما حالا به قول حافظ چیز نباشید. شعری داره که صدا که میگه وعده نسیه فردار زاهد رو من چرا قبول کنم تا امروز به صدا نقد هستش. شما حالا خواهی با قیامت نداشته باشید، لقمه نقد هستش. حقیقتا اینجوری هستش که انسان اگر کزم قیز کنه مزهش رو همون موقع خودش احساس میکنه، یعنی اون وادی امن و روشنایی رو همونجا خدا بهش میچشونه. تو دنیا میفهمه وقت منتظر باشه تا قیامت، و یه اثریست از همین اینی که اینجا در شاکل اتفاق افتاده برداشت میکنه، و الا ممکن نیست در قیامت چیزی رو انسان به عنوان پاداش بگیره مگه که در دنیا خداوند قبلا بهش داده، به شاکل وارد شده و نتیجهش وارد شده. هیچ چیز نسیه اصلا ما نداریم. حالا یه بحث مفصلی از سر این قضیه نسیه در بحث تغذیه و مساله بالاتر از تغذیه مطرح میشه در معرفت نفس، که اصلا ما چیزی رو نسیه نداریم اصلا که بعدن داده خواهد شد، بعدن ظهورشون چنین خواهد بود، ولی در دنیا داده خواهد شد. عمل اثرش ظاهر خواهد شد. عمل کردی شاکل شکل میگیره و تو قوت و توانایی خاص خود داری. اینجور نیست که نسیه بگذار. نسیه بگذار میدین یعنی چی؟ نسیه بگذار یعنی فعلا دستت خالیه، وایس تا قیامت چیزی بهت میدن. ولی انسان بنابر کلون یه عمل و علا شاکلته، انسان بنابر کاری که کرده قوت میگه داره انجام میده. اینجور نیست که نفس خالی باشه، نفس پر میشه و خود کاری که کردی اثرش رو خدا همونجا به نفست همون موقع خواهد داد و شکل خواهد کرد. نسیه در کار نیست. خیلی اشتباه میکنن کسایی که با این دیدگاه و معارف اسلامی برخورد میکنن، چون معرفت نفس نمیدونه. اگه معرفت نفس کسی بدونه، با انسان شناسی اسلامی آشنا باشه، با معارف اسلامی متوجه بشه اصلا ما چیز در اسلام نسیه نخواهیم داشت. هیچ چیز نسیه نیست، همش نقده، نقده تمامش نقده. و یه مرحله بالاتر از اینم میخوام خدمتتون عرض کنم که در معاملات نقدی فاصله زمانی بین انجام کار و پرداخت مزد هست، ولی در تجارت هایی که انسان انجام میده با خداوند تبارک و تعالی و اعمالی که برای در راه آخرت انجام میده این فاصله هم وجود نداره. اگر این فاصله وجود داشت که نمیگفتن که نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی تو نیت میکنی تموم شد گرفتی، هیچ عملی هنوز صادر نشده، به محضی که نیت آمد جزا هم آمد. خیلی سرعت داره این قضیه، فوق العاده سرعت هستش تو اینا، و هزار رمز و راز دیگه توی این قضیه هستش. من کدم غیزن ولو شاء ان یمزیه امزاه املا الله قلبه یوم القیامت رضاه. امام صادق علیه السلام، کسی که غیظ خودش رو فرو ببره و اگر میخواست میتونست اعمالش بکنه. آخه بعضی وقتا این برای این هستش که ولو شاء رو برای چی میاره؟ برای اینکه تو سری خور افراد پرورش نده، افراد رو ضعیف و ذلیل تربیت نکنه مسلمان رو. یعنی اونجایی که میتونی اعمالم بکنی، یه موقعی هست آدم اصلا نمیتونه اعمال بکنه، به حساب آخرت نذار. تو اصلا تو سری خوری، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی حرف بزنی اصلا، جیگرش رو نداری، ترس، انقدر ترس بهت غلبه داره، میگه برای رضای خدا ما چیز نگفتیم. کجا رضای خدا؟ تو اصلا ترسش داشتی. اینکه ولو شاء ان یمزیه امزاه، اگر میخواست امزاش کنه امزا میکرد. امزا یعنی اعمال کردن، جاری میکرد این قضیه رو. نه اونجایی که ما خودمون ذلیلیم و میترسیم و حساب میبریم بذاریم به حساب خدا بگیم. این با آزی کردن با آخرت هست، سر خود کلا گذاشتن هست و سر دیگران رو کلا گذاشتن. بنده مرجع تقلید هستم، جگر اعلامیه نوشتن علیه شاهو ندارم، رنگ خدایی بهش میدم، میگم این صلاح نیست، مصلحت نیست. پیروان منم همه فکر میکنن، همه مقلدی منم فکر میکنن چه دارم مصلحت عمل میکنم، هی خفشون میکنم. ترس خوب، من میترسم ها، همه زیر دستامو میترسونم، ترس من به زیر دستام غلبه میکنه. به عنوان یه مرجع، به عنوان یه عالم، به عنوان یه رهبر میترسم، بقیه رو میترسونم، بعدم رنگ خدایی بهش میدم. نهایتا خیلی مثلا شجاعت داشته باشم میگم استخاره کردم بعد اومد، چون مثلا علیش های حرفی بزنم. دقت بفرمایید، ما ذلیل بار نیم این مسئله اینها رو بذاریم به حساب اونجایی که انسان قرار از حرفش رو بذاریم، باید حرفش رو بذاریم اونجایی که قرار از اعمال بکنه. و تربیت و دین، مقوله امر به معروف نهی از منکر، تبلیغ، اینها الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا، از هیچ کس نمیترسن. اونجا باید حرفتو بزنید. یه موقعی ما قاطی نکنیم مسائل ها. اینا مسائل چی هستش؟ حوزه مسائل شخصی هستش و حوزه مسائل الهی هستش. اون جایی که مصلحت ایجاب میکنه که ما کذب قیز بکنیم، به خشممون غلبه بکنیم. یه دفعه چند سال جنگیدیم، یه دفعه خوردیم به قطعنامه 598. اونجا تعامل کنیم قطعنامه رو، ببینم به مسئولین و به امام و اینها بد و بیرا نگیم. ما 8 سال جنگیدیم، پس چی شد؟ خواستیم بریم کربلا، حرف از قدس و کربلا بود، حالا صحبت از قطعنامه شده. اونجا این شجاعت هست که انسان فرد در مورد این صحبت خواهم کرد. خب چی میشه؟ من کذم قیزن ولو شاء ان یمزی همزاه و عمل الله قلبه یوم القیامت رضا. اینم رابطش که خدمت من ارز کنم، خداوند روز قیامت دل او رو پر از رضای خودش میکنه. بعد یه روایت تنبیهی هم داره که خیلی عجیب هست، کوتاه و تند و تیز. من خاف الله لم یشف غیظه، هر کس از خدا بترسه غیظش رو شفا نمیده. شفای غیظ یعنی چی؟ یعنی نمیده دلم رو خنک کنم. این دلم رو خنک کنم دیگه دل توه دیگه، خدا نیست این وسط. اونجایی که میگی من باید به این چیزی بگم دلم خنک شه، دیگه خدا نیست، توی ناخودت هست. اگه خدا هستش بیا پایین، ولش کن، نمیخواد دلت خنک شه. چهار تا فوشش بدم جگرم حال بیاد، چهار تا بزنم تو سرش همش دلم خنک شه، نه من باید حال اینو بگیرم. خیلی وقتا اینجوری هستش دیگه، می با ولش کن اصلا نمیخواد حرف بزنه، نه من باید حال اینو بگیرم. یه موقع برای خدا میخوای حالشو بگیری، یه متکبری هست، یه جایی مسندی هست، یه جایی هستش باید شاخشو شکست. برای خدا میخوای شاخشو بشکنی، برو داد بزن، برو اداره رو بریز به هم، تکبر نکنه، به حقوق بندگان خدا ظلم نکنه، پشت میز نشسته یه موقعی حق کسی رو ضایع نکنه. واقعا برای این میخوای داد بزنی، برای این میخوای غیظ کنی، برو بکن، این عبادت هستش، شجاعت هم میخواد این کار، برو بکن. اما یه موقع هستش که نمیدونم باید حال اینو بگیرم، من اصلا دلم خنک نمیشه، دوره میاریش میشونیش اصلا دور میکنی از مسجد، این پامیشو دور ماشین میگیره، پامیشو میگیره، من باید برم یه روز حال اینو بگیرم اونجا، من باید چنین کنم، من باید حرفمو بزنم، همش منه، من باید حرفمو بزنم. کجاست؟ نه خیلی جا نه، باید حرفتو بزنم. خیلی زدن تو سرت، حالتو گرفتم، بهت برخورده ها، همچین ناراحتی، یه چهار تا برخورد اینجوری بهت شده، تکبرت نمیذاره، میخوای خالی کنی خودتو، این خیلی بده دیگه. بابا حالا که خوردت کردن، از این خورده لذت ببر، بذار یه حالتو بگیرن، بذار چهار نفر باید مخالفت بکنن، بذار شده حرفت بزنن، چهار دفعه تحویلت نگیرن، خوبه برات، بد نیست اینا. روش های تربیتی بوده که ائمه اصلا استفاده میکنن ازش. یه موقع بهترین رفیقش رو همچین حالش رو میگرفته حضرت که حد نداشته، طرف اصلا انتظار نداشته از حضرت، میومد در خونه حضرت مثل همیشه که در باز کنه بیا تو، یا در بزنه حضرت بگه بفرما، حضرت اصلا راش ندید تو. اصلا روش تربیتی خداوند و بندگاش هم اعمال میکنه. بیا با کدوم یکی از پیغمبرش اعمال نکرد؟ یونس هست، میگیرنش دم دریا، ماهی میاد و قورتش میده، چند وقت تو دل ماهی هستش؟ قرآن میگه اگر این از مسبحین نبود تا قیامت تو دل ماهی نگرش میداشتیم، تا قیامت تو دل ماهی نگرش میداشتیم. داستان روابطش رو با حضرت موسی علی نبی و علی برسان بخون، چقدر حال موسی رو گرفته خدا، خود خدا حال گرفت. بعد نیست خیلی وقت ما رو تحویل نگیرن، ضایع بشیم، نمیدونم همچین یه هر چهار تا حرف بهمون بزنن، چه خبره که حالا مثلا حالا بگن یه ذره حالمون رو بگیرن، یه چهار تا حرف بهمون بزنن، یه ذره ضایعمون کنن، یه ذره اون چیزی که فکر می‌کردیم هی چه نه ایبی نداره، یه جور دیگه فکر می‌کردیم یه جور شد، ایبی نداره، خوبم هست یه جور فکر می‌کردیم یه جور شد. نباید غمگین بشی، ناراحت بشی، نمیدونم سطوح بیای، اینقدر این چیزا پیش میاد. بیاد و خیلی هم خوب است، هنری هست نازش استفاده کنه به جنگ که بشینه قصتشو بخوره. چرا ناراحت بشیم؟ چرا جوش بیاریم؟ رفتی یه جا سخنرانی بکنی تعبیرت نگرفتن، فکر الان بریم اونجا مثلا 500 نفر نشستن که فلانی میخواد بیاد، یکی اون اسمی آدم نشسته اونجا، اونم یه چرت میزنه یا حواسش پرته، اصلا جز تعبیرت نمیگیره تو. حالا بیایی میدونید شما کیو دعوت بکنید؟ یکی از مثلا من دیدم اینا، مگه دلاجو همون دعوت کردید؟ من نمیدونم، داشتم توی مجلس سر کمیسیون فلان بحث میکردم، ولی که اومدم اینجا سخنرانی، شما چرا برای من یاد داشتید که این وقتتون تمام شده؟ حال وقتم آقا نمیخوام، یه رو بیشتر نمیپذیرن. بعده حالا یاد داشتم، بله بده درسته، قدر نشناسی بد است درسته، بده درست، قدر بحث رو ندونستن بد است درسته، ولی حالا برای تو چی شدی؟ مسئله چی شد؟ اگه واقعا تذکر اخلاقی میخوای بدی که بابا قدر بحث رو بدونید خوب نیست، مثلا حالا یه نیم ساعتی بشینید، میگه استاد اینجوری میگه، میگه بابا چه عجله ای دارید، بشین بحث رو گوش کنید، بحث مهم هستش، چرا انقدر میخواید فرار بکنید؟ این بحث این هستی طرف رو میخواد بسازه، واقعا این نیستی میخواد حالا ناراحت هست از این قضیه که چرا تحویلش نمیگیرن، ولی یه موقع از خودش ناراحته که چرا مثلا اینا مثلا نشستن این بحث رو گوش کنن یا توجه نکردن یا چنین و چنین. باید بپذیر، اتفاقا یه نفرم که از تو خیلی پایین‌تر از شاگرد تو رو خیلی بیشتر قبول دارن، خیلی بیشتر سر دستشن، با حوصله میرن سر بحثو میشنن، بحثو تو رو نمیفهمن، نمیپسندن، خوششون نمیاد. اما این هر دو گروه رو در اهل علم داریم، اهل علم مطلق، اهل علم رو میفهم نه فقط روحانیت، مطلق اهل علم داریم. و درود خدا بر علمایی که من زندگی کردم باشون، دیدمشون که چقدر این نفس رو کوبیدن و ذلیلش کردن که به هیچ وجه بهشون بر نمیخوره. دیدم شخصیت های بزرگی، همین شناسم شخصیت هایی که خود ساخته هستن، واقعا واقعا خود ساخته هستن، و بعضی هم متقابلن خیلی کم ظرفیت و ولی خوب آقایون، یعنی زایمون کردن خوبه. خیلی وقت اگه ما زایه شدیم یه چیزی بهمون گفتن، برای خدا حرفی نزنیم، نگیم آه این به من توهین شده، به اسلام توهین شد، به من توهین شد، نمیدونم به ولی فقیه توهین شد، اینورم به ولی فقیه توهین شد، به امام زمان توهین شده و از این سلسله مراتبی که بعض وقت مدس میذاریم. آقا شد که شد، شما حضرت امام ناکنی سلام الله علیه سیرش رو، آقا معظم رهبر ناکنی، آقا معظم رهبر میگه که ما بنا نداریم به کسایی که دارن مخالفت میکنن، فوش میدن تو روزنامه به ما، به دولت، اینا بنا نداریم حرفی بزنیم. اون موقع دارن در مورد خط قرمز نظام صحبت میکنن، میگن ولی بدونید نظام یه خط قرمزی داره، یعنی اینجوری نیستش که افسار گریخته باشه، برای حفظ نظام بحث نظام هست، اونجا یه خط قرمزی هست، اگه کسی یه ذره پاش اونقدر بذاره دیگه باید باش برخورد بشه، اما تا اونجایی که مسائل شخصی هست میبینید که چقدر بزرگی داره برخورد میکنه، مستند قدرت نشستن هر کاری دستشون برمیاد هیچ کاری هم نمیکنه، هی شرع و مرع و آی تقدس و آی وا اسلام هم نمی کنم، اونجوری هم نیستش. این خیلی مهم هستش. چسم قیز یعنی غلبه بر خودخواهی ها، ظرافت داره ها، اینا ظرافت داره، این خیلی مهم هستش. شما از امام سلام الله علیه یادتون هستش که یه موقع از ما ادا در میاریم، یه موقع از مسئله حقیقتی هستش. دو سه تا بچه ابتدای نامه نوشتن که اون خود تو نصیحت تو یادتون هستش دیگه، نامش هم من دارم، نامه که نوشتن امام هم خود توی نصیحت کنی، هیچ کس خود نامه رس دست امام نخونده نامه، بعد می فهمد چی؟ عزیزانم ای کاش نصیحتی را که در نظر داشتید می نوشید، چون همه ما محتاج به نصیحتی. این روحیه باید باشه اگه مدیر، اینو دقت بکنیم، اونی که یه جا مسئولیتی رو به عهده میگیره، استاد، کسی که کسی افرادی زیر نظرش هستن، این روحیه رو بکشه تو خودش، فاجعه است. ما یه بابی داریم در روابط بین امت و امام، بین النصیحت و لعمت المسلمین، خیرخواهی برای ائمه مسلمین. امام علی علیه السلام میفرماید که از حقوق امام این هستش که امتش نسبت بهش خیرخواه باشن، نصیحت بکنن، حرفشون هم بیان بزنن راحت. شما این روابط بین پیغمبر و اصحابش بوده، شدید تا انتقادان به حضرت میکردن و حرفشون رو میزدن. در مورد امیرالمومنین علیه السلام همینطور بوده. اگر ما اینا رو یاد نگیریم و تو خود بکشیم اینها رو، خیلی وضعیت خراب میشه. اینی است که الان ما بعضن توی نهادامون در وزارتخونه هامون داریم میبینیم که به دلیل یه انتقادی از یه فرمانده، از یه رئیسی، از یه مدیر کلی طرف نمیدونم تبعید شده. از یه جا فرستادنش مثلا سیستان بلوچستان که چرا مثلا یه انتقادی به یه مدیر کل کرده؟ چرا به مشاور وزیر چی گفته؟ چرا به وزیر یه حرفی زده؟ خیلی بده این رویا. خیلی بده. اینو باید دقت کن. یه موقعی مثلا حالا من مثالشو بزنم. یه موقع هستش عزت اسلامی تو رو دارن به این برن. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری از یکی از علما گفت من حالا یه خودش یا خاطری میگه از یکی از علما غیبت شده بود. حالا یا خودش کرده بوده کسی دیگه میگه اومدن پیشش گفتن که آقا ما غیبت کردیم از تو حلال کن. گو اگر به شخص من غیبت شدی از جهت شخصی است من حلال میکنم، اما اگه مربوط به جامعه روحانیت باشه، یعنی روحانیت اسلام باشه، روحانیت تشیع باشه، اصلا حلال نمیکنم. یه بحث روحانیت، تضعیف روحانیت باشه، این است تضعیف علم و مقام استاد باشه، چرا یه وقت تضعیف منه دقت میکنین؟ یعنی باید فاصله اینا رو تو بحث سور مقدس معلوم میشه اینا که ما باید بین اینا فاصله بذاریم. یه موقع تو بچه حزب الله هستی توی خونه، فامیل همه فاسق و غیر حزب اللهی، یا حتی پدر مادرت یه موقع ممکنه چیزی بگن، اونجا باید وایسی جلوشون. پدر مادر مفخوری تو نمیدونم چنینی چنانی نمیدونم میای اینجا مال ما رو میخوری و بعد میری نماز میخونی، روزه میگیری، چیکار میکنی که شد کار؟ ما اصلا راضی نیستیم تو خونه ما نماز بخونی، تو خونه ما روزه بگیری. یعنی برخود تضعیف مؤمن است، اونجا باید وایسی. یه واسه یه کسی میخواد یه حزب اللهی رو داغون بکنه، تو رو نمیخواد داغون کنه، حواستم هست که این نمیخواد تو رو داغون کنه، این کینه با حزب الله داره، وای میشه جلوش عزیزانه، وای میشه جلوش باش مقابله میکنه. اینجا بگی که حالا تواضع کنیم این ترس هستش آقا، یا اشتباه خط مبحث هستش. اونجایی که تو خود میبینی با تو کار دارن، با تو از نظر شخصی نه شخصیتی، شخصی با تو کار دارن، اینو باید بهش فرق بذاری. نامه نوشته بود طرف، یه موقع اصلا ما یه کسی مثلا از دست پدر مادر شدیدن در رنجه، ناراحت میاد مناجعه میکنه، آقا من با پدر مادرم اختلاف دارم، مسئله دارم، بعد میفهمی خودخواهی های خودشه، پدر مادر دلسوزی کردن، چهار تا محدوده بهش ایجاد کردن، چهار تا حرف بهش زدن، یه ذره کنترلش کردن، ناراحت است از خودخواهی که داره با پدر مادرش لج افتاد. یه موقع هستش که نه اصلا میدونه معقوله خودخواهی نیستش، اومده برای امام نامه نوشته سلام الله علیه که آقا پدر من گفته که من راضی نیستم تو خونه من نماز بخونی، آب خانه من استفاده کنی، تکلیف چیست؟ امام فرمود چی؟ بسم الله تعالی غلط کرده است نمازت رو بخوان. همین یک کلمه استفتاح از امام، بسم الله تعالی غلط کرده است نمازت رو بخوان، چون قضیه اصلا شخصی نیستش. یه ما باید بینشون فاصله بذاریم بین اینجور مسائل رو، ظرافت میخواد مقدار. این بحث قوت هنوز تمام نشده، بحث قدرت تمام نشده، یه شاخش و خدمت هم یه قسمت دیگه هم میمونه برای جلسه بعد که لا قوت کرد دل غضب. هنوز اون وقت حالا جلسه قبل تا روی حدیث امام باقر علیه السلام هستیم که هیچ قوتی مثل رد غضب نیستش. انشاءالله جلسه بعد این بحث لا قوت رو تمام خواهیم کرد. من باعث دیگری هم هست که انشاءالله توفیق باشه خدمتتون عرض کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی